ساعت 17 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سرانه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس به مشهد رفتند. پاپ فرانسیس ورود موج مهاجران به اروپا را حمله اعراب خواند. و نخست وزیر ترکیه در جریان سفر به ایران خواستار همراهی تهران و آنکارا در پایان دادن به تنش‌های فرقه‌ای شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین شماری از مقام‌های کشوری و لشکری برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس رضوی به مشهد رفتند. آقای واعظ طبسی در سال 1359 با حکم آیت الله خمینی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود و در مقاطع مختلف صریحاً مواضع محافظه‌کارانه خود را اعلام می‌کرد. از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید، آقای واعظ طبسی رسماً گفت که به تبعیت از رهبر ایران به رقیب آقای خاتمی یعنی علی اکبر ناطق نوری رأی می‌دهد. عباس واعظ طبسی روز جمعه 14 اسفند ماه به دلیل آنچه مشکلات تنفسی اعلام شد، در سن 80 سالگی در مشهد درگذشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان موج حرکت مهاجران به اروپا را حمله اعراب به اروپا و حقیقتی اجتماعی توصیف کرد. بیشتر مهاجران به اروپا از کشورهای عراق و سوریه می‌آیند. به نوشته روزنامه‌ای در چاپ واتیکان، پاپ در هفته جاری در سخنرانی برای یک گروه مسیحی فرانسوی در این حال گفت که موج‌های پیشین باعث افزایش توان رشد اروپا شد. رهبر کاتولیکای جهان گفت که اروپا در طول تاریخش حملات زیادی را دیده است. به تعبیر پاپ فرانسیس، اروپا موفق شده به پیش برود و با تبادل فرهنگی رشد کند. روز 14 اسفند کمیسیون اروپا اعلام کرد که طی یک سال گذشته شمار پناهجویان در اروپا دو برابر شده. بنابر گزارش اداره آمار اروپا، در همین مدت بیش از 1,200,000 نفر در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری مشترک با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در تهران گفت که دو کشور باید برای پایان دادن به تنش‌های فرقه‌ای در منطقه به یک دیدگاه مشترک برسند. آقای داوودوغلو شامگاه جمعه به همراه چند نفر از اعضای اقتصادی کابینه‌اش وارد تهران شد. نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که رفع تحریم‌ها علیه ایران به معنای آن است که ایران و ترکیه می‌توانند به راحتی حجم مبادلات تجاری 30 میلیارد دلاری هدف گذاری شده دو طرفه را افزایش دهند. سازمان آمار ترکیه رقم مبادلات تجاری تهران و آنکارا را در سال گذشته میلادی 9.7 میلیارد دلار اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر در مورد سفر نخست وزیر ترکیه به تهران را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
نخست وزیر ترکیه گفت وقتی دو کشور در روابط دو جانبه به این حد از روابط برسند، به راحتی برای موانع سیاسی منطقه هم راهکار پیدا خواهند کرد. تهران و آنکارا در خصوص جنگ و بحران سوریه اختلاف نظر دارند. احمد داوودوغلو گفت تهران و آنکارا ممکن است در موضوعات منطقه‌ای دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند، اما باید مانع ورود بیگانگان به منطقه شوند و تأکید کرد صلح و ثبات در منطقه با همکاری ایران و ترکیه محقق می‌شود. وی گفت از اینکه در گذشته در کسوت وزیر خارجه ترکیه برای حل مشکل هسته‌ای ایران تلاش‌های زیادی کرده خوشحال است که این مشکل امروز حل شده است. نخست وزیر ترکیه افزود کشورش آزمایش دوستی خود را در شرایط سختی که به لحاظ مسائل هسته‌ای قرار داشت به ایران ثابت کرده و از اینکه فشارهای بین المللی و تحریم‌ها برطرف شده بیش از هر کشوری خرسند است. داوودوغلو ادامه داد امروز برداشته شدن تحریم‌ها راه را برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایران باز کرده است. وی اشاره کرد ممکن است در برخی موارد با ایران دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند، اما در ملاقات‌های خصوصی و عمومی راه‌های توسعه روابط بین دو کشور و نیز برداشتن موانع را مورد بررسی قرار دادند. داوودوغلو گفت در حوزه‌های تجارت، حمل و نقل، امنیت و توریسم فکر کردند که چگونه اقتصاد دو کشور را به هم پیوند دهند تا هر دو کشور از آن منتفع شوند. نخست وزیر ترکیه در حمل و نقل ایران را دروازه ترکیه به سوی کشورهای عربی و ترکیه را دروازه ایران به سوی اروپا، در انرژی ایران را تولید کننده، ترکیه را مصرف کننده بزرگ و در توریسم ترکیه را ششمین کشور توریست پذیر و ایران را مخزنی کشف نشده برای دنیا خواند. نخست وزیر ترکیه گفت اگر تجربه ترکیه و زیبایی‌های ایران به هم پیوند بخورند، یک قدرت بزرگ توریسم را ایجاد خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک خبری گفت که سفر نخست وزیر ترکیه به ایران میتواند نقطه عطفی در روابط بین دو کشور باشد. اسحاق جهانگیری اظهار داشت از زمانی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه حاکم شده، روابط تهران و آنکارا توسعه قابل توجهی داشته است. وی افزود با اینکه در خیلی زمینه‌ها اشتراک نظر وجود دارد، اما ممکن است در برخی از مسائل منطقه هم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که تصمیم دارند با مدیریت اختلافات به سمت ثبات منطقه حرکت کنند. اسحاق جهانگیری گفت یک هدف 30 میلیارد دلاری برای حجم مبادلات دو کشور از قبل تعیین شده که قرار است در یک ماه آینده کمیسیون مشترک دو کشور در ترکیه برگزار شود تا تمام موانع را شناسایی و برطرف کند. سال گذشته در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران و دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری و نیز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، ارتقاء سطح تجارت میان دو کشور به 30 میلیارد دلار در سال بررسی شد.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. بعد از آن که شرکت هواپیمایی بوئینگ از دریافت چراغ سبز از دولت آمریکا برای فعالیت در ایران خبر داد، وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرده تهران از مدیران بوئینگ برای سفر به این کشور دعوت کرده است. به دنبال توافق هسته‌ای و بعد از حدود 3 دهه که صنعت هواپیمایی ایران با تحریم‌های بین‌المللی روبرو بود، این کشور در صدد بهبود وضعیت ناوگان هوایی خود است. سخنگوی شرکت بوئینگ در واکنش به خبر دعوت از مدیران آن شرکت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بوئینگ بر مبنای مجوز دولت آمریکا و در زمینه ناوگان هواپیماهای مسافربری وارد گفتگو با ایران می شود. بوئینگ می افزاید مجوز برای کار در ایران شامل مذاکره برای فروش یا لیزینگ هواپیما نمی شود. برای بررسی این موضوع همکارم هانا کاویانی با مسعود مهاجر کارشناس صنعت حمل و نقل در ایران گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از دعوت از مدیران بوئینگ به تهران جویا شده. مسعود مهاجر در تهران.
الان تقریبا مسلم شده که بعد از رفع تحریم ها ما قطعا در فاصله کوتاهی باید ناوگان هواییمون نوسازی کنیم، تعداد زیادی هواپیما بگیریم، شرکت هواپیمایی یه مقداری کیفیت ناوگان های خودشون بالا ببرن. بنابراین من فکر می‌کنم که مهمترین سود این که بوئینگ بیاد به ایران، یعنی دعوتی که وزارت راه شهرسازی کرده از کارخانجات بوئینگ، اینه که یک رقابتی بین این سازندگان اتفاق بیفته. یعنی ما فقط با یک شرکت مذاکره نکنیم، بلکه یه انتخاب دیگه هم داشته باشیم.
یعنی به نظر شما کافی نیستش وقتی که ایران با ایرباس وارد مذاکره بشه و قراردادهایی رو امضا بکنه؟
نه، ببینید، ممکنه که کافی باشه، ولی یادمون نره که ناوگان‌های ما با بوئینگ شکل گرفتن. ایرانی کلن ناوگان‌هاش بوئینگ بوده، یعنی تمام امکاناتش، امکانات مکانیکیش و مهندسیش هم برای بوئینگ آماده شده. بنابراین این قابلیت هستش که از هر دو هواپیما شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی یا شرکت‌های دیگه استفاده کنن، برای اینکه این امکانات و سابقه و مهارت نگهداری و تعمیراتش هم در ایران هست. بنابراین این که ما از فرانسه بخریم نیاز ما برطرف بشه، من فکر کنم کافی نیست، به خاطر اینکه تمام ناوگان هامون یک نواخت میشه، یک مارک میشه. درسته که این برای شرکت ها خوب هست که از یک نوع هواپیما استفاده کنن، به خاطر اینکه بقیه امکاناتش هم بر اساس همون هواپیما شکل میدن، ولی ما شرکت بزرگی داریم مثل ایرانر که سابقه استفاده از هواپیمای بوئینگ داره، حق انتخاب جدیدی به این شرکت میده.
آقای مهاجر، هنوز شرکت بوئینگ واکنش نشون نداده به این اظهار نظر مقام‌های ایرانی که به صورت عمومی گفتند که از این شرکت دعوت شده برای حضور در صنعت هوایی ایران. فکر می‌کنید برای یک شرکتی مثل بوئینگ که از غول‌های صنعت هوایی محسوب میشه، بازار ایران چه جذابیتی ممکنه داشته باشه؟
ببین، شرکت بوئینگ، درسته که آمریکا در حقیقت در ساخت هواپیمای ایرباس هم 10-20% سهم داره و در حقیقت محدودیت های فروش ایرباس هم از طرف امریکا تحمیل شده بود. این دوتا کمپانی با همدیگه در رقابت هن. کمپانی اروپایی و امریکایی قطعا در بازارهای مختلف میخوان که فروش خودشون داشته باشن و من فکر میکنم که در سالهای اخیر ایرباس یه حدودی جلو افتاده از بوئینگ و بوئینگ قطعا میخواد که اینو جبران بکنه. اگه بازار جدیدی پیدا بکنه برای تعداد زیادی هواپیما به ما بفروشه قطعا موفقیت بزرگیه براش.
و شما به عنوان کارشناس این حوزه به نظرتون آیا این گونه قراردادها کافی هست برای بهبود صنعت هوایی ایران یا اینکه کارهای دیگری هم باید انجام بشه؟
نه ببینید، قراردادها اصلا کافی نیست. یعنی ما در حقیقت نمیدونم چرا به عنوان قرارداد مطرح شده. ما تفاهم‌هایی با شرکت ایرباس کردیم برای خرید 118 فروند هواپیما. در حقیقت ما هواپیمایی نخریدیم، اونا موافقت کردن که این تعداد هواپیما رو به ما بفروشن. هر وقت ما مقدمات این معامله رو فراهم بکنیم به هر تعدادی اون وقت این معامله انجام میگیره، قرارداد بسته میشه. با بوئینگ هم همینجوری هست. ما اول یه تفاهم ابتدایی پیش میاد که ما بهشون پیشنهاد میکنیم چه تعداد هواپیما میخوایم، اونا قبول میکنن. بعدا ترتیب خریدش خیلی مراحل پیچیده تری داره. ببینید تأمین مالی باید بشن. هیچ کدوم شرکت های هواپیمایی ما الان در وضعیتی نیستن که خودشون بتونن بهای یک هواپیمای نو رو پرداخت بکنن. بنابراین تأمین مالی هم از طرف ایرباس و هم از طرف بوئینگ باید انجام بگیره. شاید ایرباس بتونه به تعدادی تأمین مالی بده و ما بقیه‌اش رو از بوئینگ بخریم، بوئینگ تأمین مالی بده. گرچه دولت ایران پرداخت این بهای این هواپیما رو تضمین می‌کنه، ولی در نهایت شرکت هواپیمایی است که باید پول هواپیماها رو بده.
و اینکه آیا صنعت هوایی ایران تنها احتیاج به هواپیماهای تازه داره یا اینکه کارهای دیگه ای هم باید انجام بشه؟
نه، من فکر میکنم که شرکت های هواپیمای ایرانی یا گروه خدمه پروازی خلبان اینا روتین در همین دو سه دهه پیشرفت زیادی کرده. حتی در بیرون از شرکت های هواپیمایی مؤسساتی به وجود اومدن که خلبان تربیت میکنن، مهماندار تربیت میکنن، تکنسین تربیت میکنن. بنابراین ما از نظر کادر پروازی برای مدیریت تعداد زیادی هواپیما مشکل نخواهیم داشت. ضمن اینکه ما به اندازه هواپیمایی که میگیریم در حقیقت همون مقدار هواپیما باید بذاریم کنار. یعنی ما ناوگانمون رو میخوایم نوسازی کنیم، نمیخوایم که با ورود چند هواپیما سنشو متوسط سنشو یه ذره بیاریم پایین. در حقیقت ما هواپیماهایی الان در دستمون هست که عمرشون به سر رسیده، باید بذاریم کنار. بنابراین از نظر مدیریت ناوگان من فکر نمیکنم مشکلی به وجود بیاد.
هانا کاویانی با مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در تهران گفتگو میکرد. بیشتر میتونید درباره دعوت ایران از مدیران بوئینگ برای سفر به تهران در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما شما در مورد بهبود وضعیت ناوگان هوایی ایران و دعوت از مدیران بوئینگ به تهران چه فکر میکنید؟ با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. پیام های چند شنونده رو میشنویم. شما تلفن پیامگیر رادیو فردا بار دیگه آخر پیام های شنوندگان تکرار خواهد شد.
جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، شما و مدیرانتون آقایان شیبانی اصل و بهرام قفاری چندین سال ریاست سازمان نظام مهندسی رو بر عهده داشتید. چه گلی به سر ساخت و ساز این مملکت زدید. حالا هم که اومدید شدید وزیر، مشکل آقایان شیبانی و بهرام قفاری با مهندسان این مملکت چیست؟ صدها میلیارد پول اعضای نظام مهندسی رو بلوکه کردید و معلوم نیست سودش چی میشه. به هیچ کس هم که جواب پس نمیدید. دیگه چی میخواید از جون این جامعه مهندسی؟
در اخبار اومده بود که پس از پسافرجام قرار زندگی ما یه تکونی بخوره و اعلام کردن تا 20 اسفند بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی میتونن یه وامی بگیرن و متحول بشن. امروز که 15 اسفند ماهه به بانک رفاه کارگران شعبه شهریار مراجعه کردم، با یک پنلی که دم در ورودی نصب کرده بودم مواجه شدم. یادداشتی به مضمون مزاحم نشوید و کلیه وام ها در تاریخ 23/8/94 قرعه کشی شده است مواجه شدم. عجب مملکت گل و بلبلی داریم. شما بفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. فراموش نکنید که از طریق فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام رادیو فردا رو دنبال بکنید. در شبکه‌های اجتماعی ما حضور داریم. خبرهای رادیو فردا رو از این طریق میتونید دنبال بکنید. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.